صد و سیزده چهل و هفت چهل و چهار ارسال فرمایند. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو.
محمد سوم اسفند ماه سال 1327 در شهر فردوس متولد شد، شهری در جنوب خراسان. محمد از همون پرسالی پرتحرک، جسور و مقاوم بود. کودک بود که در بدنش آثار یک بیماری رنجناک و دیرپا جوشید و حتی دانه های پردردش سر و صورتش هم فرا گرفت و دوران شادی و شکفتگی و شیرین زبانی کودکی رو با درد اما صبورانه طی کرد. با این همه اونقدر پر جنب و جوش بود که همه رو به تنگ می‌آورد.
محمد وقتی از دبستان به خونه می اومد، گاهی پدر و مادر بچه ها پشت سرش برای شکایت از اون می اومدن که فرزند ما رو کتک زد و چه ها کرد و مجازاتش کنیم. اما اون مظلومانه هیچی نمی گفت. بعدن که پیراهنش رو بیرون می آوردم تا عوض کنم، می دیدم چندین جا از بدنش به شدت کبود، حتی زخمی شده. اما شکایت نمی کرد، ناز نمی آمد، خودش از حق خودش دفاع می کرد.
از همون دوران دبستان ویژگی مشخص اون تحمل، استقامت و خم نشدن در برابر سختی ها آشکار بود. مردم به شوخی بهش فرزند دعای کمیل می گفتن، چون پدر به سلامت و تقوا معروف بود و شیفته ی دعای کمیل و برپا کننده ی جلساتش بود. اون بعد از سربازی در شرکت برق توانیر مشغول به کار میشه، به کرج میره و در اونجا هم تحت پوشش مدارس انجمنهای دینی فعالیت گسترده سیاسی ایدئولوژیک خودش رو آغاز میکنه. کلاس‌های انجمن و حتی سخنرانی‌هاش حول محور تقوا، خودسازی و مبارزه با رژیم طاغوتی میچرخه. به طور رسمی کتاب ولایت فقیه امام خمینی رو در کلاس‌ها تدریس می‌کنه. در کلاس‌های دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد هم حاضر میشه. رابطه‌اش با قم و طلاب که قبلاً آغاز شده بود در این سال‌ها چهره تازه‌ای به خودش می‌گیره. مبارزه مخفی علیه نظام گسترده‌تر میشه و با شهرهای مختلف کانال‌های ارتباطی برقرار می‌کنه.
محمد مطالعه مداوم قرآن رو در دستور کار خودش و دیگران قرار داده بود. با اون که از کار و فعالیت بسیار خسته می شد، ولی در هر فرصتی می خواست قرآن بخونه. با اوجگیری مبارزه یک دستگاه ماشین تکثیر مجهز و ماشین تایپ برای فعالیت بیشتر تهیه می کنه. در حالی که ساواک در اطراف کرج ماشینا رو بازدید می کنه، اونا می تونن دستگاه رو به یزد منتقل کنن. در اسفند 1351 گروه ضربه میخوره و محمد هم دستگیر میشه. بلافاصله پس از دستگیری شبانی محمد در کارخانه، اونو مستقیماً به زندان اوین میبرن. از اونجا هم مستقیم بدون هیچ سوالی به زیرزمین معروف شکنجه برده میشه.
همون روز اول به دسته و پاهاش بیرحمانه شلاق زدن، به طوری که جای سالمی برای بیشتر زدن وجود نداشت. چون چیزی رو اقرار نکرده و حتی امکان نپذیرفته بود، اونو بر روی همون پای تازیانه خورده پردرد نگه داشته و بارها به دسته شلاق زدن. بازجوی اوین و دستیار او وحشیانه برای تسلیم کردن محمد به شکنجه ادامه می دادن. محمد هم از سر درد گاهی به جای کف دست پشت دست خودشو می گیره.
چرا پشت دستتون گیری؟
دست بهتره شما کارتون انجام بدید.
بزن ببینم غیر خودت کیا توی گروه هستن؟
عاجزانه ازش درخواست می کردن که چیزی بگه و ادهی رو لو بده.
من گروهی ندارم.
اما هیچ کدومشون رو یارای تسلیم کردن این روح بزرگ نبود، چون به راستی اون به خدا تسلیم شده بود. می گفتن نمازها رو آهسته بخونید، ولی اون طبق معمول نماز صبح و شب و بلند می خوند.
صدا تو بیار پایین، فقط خودت بشنو چی میگی.
صداش در نماز دلنشین و آرام بخش بود. تهدیدش می کردن ولی بازم بلند می خوند. وجودش پشتوانه روحی ما بود.
از خشم و کینه‌ای که به اون داشتن ملاقاتی هم به اون نمی دادن. یه بار بعد از چند ماه وقتی برای پانسمان رفته بود، دکتر گفته بود پدر و مادرت خیلی اومدن، از من خواستن ملاقاتی ترتیب بدم. محمد قبل از اون که دکتر بتونه حرفش رو ادامه بده قاطعانه گفته بود من ملاقاتی نمیخوام. بیشتر از 11 ماه اونو در سلولای انفرادی تاریک و نمدار اوین نگه داشتن. تابستون با اون هوای دم کرده ی عرق‌آلود و کثیف و زمستون با سرمای سوزنده ی اوین. حتی رادیوهای انقلابی بیرون از کشورم در رابطه با شکنجه ها و مقاومت اون اسمشو به بزرگی یاد می کردن. ولی خودش بعدها هیچگاه از اون روزها اونچنان که بر اون گذشته بود سخنی نمی‌گفت.
به هر حال بعد از 15 ماه به دلیل اینکه هیچ اتهامی رو نتونستن ثابت کنن، یعنی نه خودش اعترافی داشت و نه چیز مهمی رو پذیرفته بود و در حالی که هیچ وقت از اوین بیرونش نیاورده بودن، آزاد شد. عکسی که از روزهای نخست آزادیش به جای مونده نشونگر شدت ضعف جسمانی ناشی از شکنجه هاست، ولی روحش همچنان به استواری و شادابی کوه‌های سخت بود. محمد بعد از آزادی از زندان از کارخانه برق توانیر اخراج شده بود. بلافاصله در کارخانه های دیگه به کارگری پرداخت. محمد با رفتن به میان کارگران و با تماس بیرون از کارخانه با اونها در جهت ایجاد یک تشکل انقلابی اسلامی دیگه پیش می رفت. برای آگاهی بخشی سیاسی عقیدتی به اونها روش منظم و حساب شده ای را آغازده بود. اون تازه ازدواج کرده بود و در یک خونه کوچیک و ساده زندگی میکرد و با اینکه خسته و کوفته از راه میرسید، بقیه وقت رو به ارتباط گیری با سایر کارگرها و آموزش مسائل سیاسی و عقیدتی به اونها میپرداخت. مدتی بعد از 10 سال دوری، محمد دوباره به یزد برگشت و در متن مبارزات انقلاب قرار گرفت. با پیروزی انقلاب از اونجا که همواره از ریا و خودنمایی به شدت پرهیز میکرد، تا اونجایی که میتونست غیر مستقیم به انجام مسئولیت انقلابی خودش میپرداخت. تا اینکه سپاه پاسداران در مرکز استان تشکیل شد و در صدد ایجاد سپاه در شهرستانها برآمدند. بعد از تحقیقات محمد به عنوان اولین فرمانده سپاه پاسداران استان یزد انتخاب و مسئول بنیانگذاری و تشکیل سپاه یزد شد و بعد به گسترش سپاه پرداخت. هنوز 2 ماه از تشکیل سپاه یزد نگذشته بود که حادثه کردستان پیش اومد. محمد به همراه 50 پاسدار از یزد اولین گروهی هستند که به اون منطقه میرسند. و در روانسر، پاوه، کوکان، سبلز و نقاط دیگه کردستان با ضد انقلاب درگیر میشن.
اون که فرمانده سپاه بود همه جا در صحنه‌های خطرناک پیش قدم جون خودش رو برای نجات و حفظ جان بقیه پاسدارا بیدرنگ به خطر بود، ولی در محافل خصوصی یا موارد تشریفاتی اصلا معلوم نمی‌شد که اون فرمانده ماست. محمد پس از مدتی به سپاه یزد برگشت و به فعالیت خود به عنوان فرمانده سپاه ادامه داد.
به پنجشنبه چهارم اردیبهشت سال 1359، 24 آوریل 1980، چهار فروند هواپیمای C-130 آمریکایی از پایگاهی در کشورهای اطراف وارد مرزهای هوایی ایران شدند. مدتی بعد نیز 8 فروند هلیکوپتر نفربر از عرشه ناو هواپیمابر نیمیتس برخواسته و با پرواز در ارتفاعی کم راهی صحرای طبس شدند. در ابتدای عملیات یکی از هلیکوپترها و پس از ورود آنها به حریم ایران یکی دیگر از هلیکوپترهای آمریکایی در 120 کیلومتری شهر راور کرمان دچار نقص فنی شده و ناقصی از ماموریت حذف شد. چهار فروند هواپیمای C-130 با کمک عوامل داخلی در محل مورد نظر واقع در صحرای طبس و در تاریکی شب فرو بود و به این شکل مرحله اول عملیات پنجه عقاب یا نجات گروگان‌های آمریکایی با موفقیت انجام شد. حالا آنها به انتظار رسیدن هلیکوپترها برای ادامه عملیات هستند. همان موقع یک دستگاه اتوبوس مسافربری از یزد عازم مشهد بوده که سربازان آمریکایی مسافران آن را به گروگان می‌گیرند تا نتوانند خبر را پخش کنند. یک دستگاه تانکر سوخت نیز که در حال عبور از آن جاده متروکه بوده به آنجا نزدیک می شود. آمریکایی ها پس از توقف کامیون تصمیم می گیرند به آن شلیک کرده و آن را به آتش می کشند تا او هم نتواند خبر را به جایی برساند. از تاریکی شب استفاده کرده و می تواند فرار کند.
ما چالشی ها به طرفان تیراندازی کردن. برگرد نرو تا تنها کرد. باید بری سنبند. سریع برگرد.
ورود ناگهانی اتوبوس و تریلی سوخت برنامه آمریکایی ها را دچار مشکل می کند، اما آنها همچنان سعی می کنند اوضاع را تحت کنترل خود بگیرند. با فاصله زمانی 6 فروند هلیکوپتر باقی مانده می توانند خود را به محل مورد نظر برسانند. طوفان شن کم کم آغاز شده است. مدتی نگذشته که یکی دیگر از هلیکوپترها در حال سوختگیری برای اجرای مرحله بعدی عملیات دچار نقص فنی می شود که با از کار افتادن این هلیکوپتر تمام برنامه آمریکایی ها به هم می خورد. زیرا با محاسباتی که آنها انجام داده بودند برای انجام مرحله بعدی عملیات حداقل به 6 فروند هلیکوپتر نیاز داشتند.
فرمانده، متاسفانه به دلیل شرایط جوی یکی دیگه از هلیکوپترها خراب شده و اونو از دست دادیم. بهتر عملیاتو لغو کنیم.
این چه وضعیت احمقانه‌ای که توش گرفتار شدی؟ عملیات به این مهمی که چندین ماه روی اون کار شده قراره با این وضع جلو بره؟
طوفان شن کم کم بیشتر می شود و آمریکایی ها دچار سردرگمی شدند. لحظه به لحظه وضعیت پیچیده آمریکایی ها به کاخ سفید گزارش می شود. با توجه به مشکلات پیش آمده، سرانجام کارتر رئیس جمهور آمریکا دستور توقف عملیات و عقب نشینی نیروها را صادر می کند. اما درست هنگامی که آمریکایی‌ها قصد بازگشت داشتند، طوفانشان شدیدتر می‌شد. لحظاتی بعد بر اثر طوفان یک هواپیما و یک فروند هلیکوپتر که قصد سوختگیری دارند با یکدیگر برخورد می‌کنند. موجی از وحشت و استیصال آمریکایی‌ها را فرا می‌گیرد و به ناچار و با دستور لغو عملیات بقیه نیروهای آمریکایی قصد بازگشت به پایگاه‌های خود را می‌کنند. در این حادثه 8 نفر از نیروهای آمریکایی تومه آتش می‌شوند و 5 هلیکوپتر هم در روی زمین باقی می‌مانند و سایر نیروهای نظامی آمریکا نیز با 3 فروند هواپیما خاک ایران را ترک می‌کنند. کاخ سفید اعلامیه‌ای به این شرح منتشر می‌کند: آمریکا در عملیاتی که در صحرای تبس جهت آزادی گروگان‌های اسیر در ایران طراحی کرده بود با عدم موفقیت روبرو شد. متاسفانه در این عملیات تعدادی از نیروهای آمریکایی کشته و تعدادی هلیکوپتر ارتش آمریکا نیز در آنجا باقی مانده است. رئیس جمهور آمریکا بابت این اتفاق تأسف عمیق خود را اعلام می‌کند.
ظهر جمعه 5 اردیبهشت از ستاد مرکزی سپاه تهران با محمد منتظر قائم در یزد تماس میگیرند که خبر رسیده چند فروند هواپیما و هلیکوپتر آمریکایی مردم رو در کویر به اسارت گرفته. یه آمریکایی هم زخمی شده و در بیمارستان یزده. بلافاصله در بیمارستانا تحقیق میشه و قسمت دوم خبر تکذیب میشه. ولی بعد از ساعتی از دفتر آیت الله صدوقی با محمد تماس میگیرن که یه راننده تانکر اومده اینجا و ادعا داره تانکر نفتش رو آمریکایی‌ها در جاده تبس آتیش زدن و از دور دیده که هواپیمای اونا آتیش گرفته. در پی این گزارش‌ها محمد تصمیم میگیره که هر چه سریع‌تر به منطقه بره و از نزدیک حادثه رو بررسی کنه.
ظاهرا وضع منطقه خیلی حساسه. گزارش‌های رسیده حضور نظامیای آمریکایی رو تایید می‌کنه. آماده باشیم برای رفتن.
وقتی قرار شد بریم محمد گفت اول نماز بخونیم. ما که نماز خوندیم و برگشتیم، محمد هنوز گوشه حیات سپاه مشغول نماز بود. او نماز رو همیشه با طمأنینه میخوند. اغلب در جمع ها اونو به دلیل تقواش پیش نماز میکردن. با این همه این بار نمازش حال دیگه ای داشت. برادر محمد، نماز جعفر طیار میخونی؟
برادر، قراره به جنگ آمریکا بریم. شاید هم نماز آخر ما باشه.
در بین راه مثل همیشه شروع کرد به قرآن و حدیث خوندن و تفسیر کردن و توضیح دادن. سوره اصحاب فیل رو برامون تشریح کرد و داستان ابرهه رو و گفت آمریکا قدرت پیروزی بر ما رو نداره و به توضیح بیشتر مسائل پرداخت. محمد با اون که یه فرمانده نظامی خوب بود، یه معلم اخلاق و عقیده هم بود و با اون که در مواقع لازم از قاطعیت و همچنین خشم و جسوری فراوان برخوردار بود، اما در مواقع عادی از همه ما متواضع‌تر و مهربون‌تر بود. حتی زیر گزارشات یا نامه‌هایی که اصولاً با نام فرمانده سپاه اعلام یا ارسال می‌شد، از نوشتن نامش خودداری می‌کرد. اغلب شبا هم به خونه نمی رفت و حتی به جای ما هم نگهبانی می داد. بیشتر وقتا هم روزه می گرفت. روز قبل هم روزه داد. مردمی که تو جاده عبور می کردن هم تأیید کردن که آمریکایی‌ها یه تانکر رو آتیش زدن و مسافرای اتوبوس رو به گروگان گرفتن. وقتی که به نزدیکی منطقه مورد نظر رسیدیم، حدود 5 نفر از برادرای کمیته تبس اونجا بودن و عده‌ای از برادرای ژاندارمری هم در اونجا حضور داشتن. یکی از اونا گفت منطقه مینگذاری شده و یه فانتوم هم به طرف ما تیراندازی کرده.
داخل هلیکوپترها هر کدوم یه مسلسل کالیبر 50 و نواری به اون وصل بود که هر کدوم از اونا میتونست یک گروهان از پا در بیاره، ولی اثری از آمریکایی‌ها نبود و همه فرار کرده بودن. روی بالگردا هیچ آرم و نشونه‌ای نبود. من داخل یکی از هلیکوپترها رفتم و اونو بررسی کردم. داخل اون یه دستگاه رادار روشن بود. کلی اسناد در اطراف هلیکوپتر چیده شده بود و اسم خیلی یاد داخل اون اسناد بود. مثلا برگه‌ای بود که نوشته شده بود وارد استان سمنان که شدیم به آقای فلان مراجعه کنیم، که رابط اصلی و سرشاخه های اونم مشخص کرده بودن، یا اینکه مقر را کجاست. همه چیز به طور واضح به زبان انگلیسی و فارسی نوشته شده بود. هر کدوم از دسته ها یه مسئول داشتن و اونا اگه وارد هر استانی می شدن عین کف دست می دونستن که باید چی کار بکنن. همون موقع برگشتم بیرون که بچه های سپاه با فرماندهشون محمد منتظر قائم از راه رسیده بودن.
افسر ژاندارمری برای اطمینان حکم ماموریت ما را که برای غرب کشور بود نگاه کرد و به چند نفر از ما گفت پس تا فردا در اینجا نگهبانی بدیم.
شنیدیم اینجا خبرهاییه.
داخل اون هلیکوپتر پر اسناده و بقیه را من نرفتم ببینم.
حالا بهتره بررسی بشن. به نیروهای خودت بگو فاصله بگیرن و من و شما بریم داخل و بررسی کنیم، ببینیم قضیه چیه، ببینیم اینا از کجا آمدن، چون ظاهراً هیچ آرم و نشونی ندارن. برادرها بعد شما کم کم بیاد.
چون فانتوم اینجا پرواز کردم، میرم بیسیم بزنم به قرارگاه که خبر بدم توی منطقه نیروی خودی است، بعد به شما ملحق میشم. دو تا موتورسیکلت تریل رو با فاصله از هم قرار دادیم و گفتیم اگه انفجاری رخ داد از بین نرن. یه دستگاه جیپ هم بود و اونا هم با فاصله گذاشتیم. منتظر قائم رفت داخل یکی از هلیکوپترها نگاهی بکنه. نیروها هم فاصله گرفتن. منتظر قائم داخل هلیکوپتر بود و من چند متری با ایشون فاصله داشتم. داشتم به سمت ایشون میومدم که هماهنگی کنیم و ببینیم باید چیکار کرد.
در اون موقع متوجه طوفانی که نسبتاً با ما فاصله داشت و معلوم بود که به سوی ما میاد شد. یک باره دو فانتوم در بالای سر ما ظاهر شد. وقتی طوفان شروع شد تعدادی از ماموران منطقه را ترک کردند، ولی چند سرباز ما و برادران کمیته تبس باقی ماندند. طوفان رسید و ما میخواستیم تو همون شرایط همه چیز رو بررسی و کنترل کنیم. محمد به دقت مراقب مینگذاری یا هر نوع تله انفجاری بود. اون موتورای باقی مونده رو بررسی کرد. وقتی مطمئن شد که مواد منفجره به اون نیست، رفتیم و اونا رو روشن کردیم و با هم کنار جاده آوردیم.
خب اینم 5 تا هلیکوپتری که در کردستان از دست دادین. خدا رسونده.
طوفان داشت کم میشد و راهش رو کج کرده بود. محمد میخواست داخل همه ی هلیکوپترها رو ببینه. پشت سر محمد منم داخل هلیکوپتر شدم. یک کیف محتوی چند ورقه درجه بندی شده تو اونجا پیدا کردیم و چون تخصصی در این مورد نداشتیم اونا رو سر جاشون گذاشتیم تا برادران ارتشی بیان و اونا رو مورد مطالعه کنن. فانتوم‌ها یه دور زدن، بعدش دوباره به طرف هلیکوپتر آمدن و به وسیله مسلسل یه رگبار به طرف هلیکوپتر آمدن. این رگبار دقیقاً به طرف هلیکوپتری بسته شد که دستگاه رادار تو اون باشد. در یه لحظه اون هلیکوپتر منحرف شد. من به فرمانده گفتم برادر محمد بیا از اینجا بریم، خطرناکه.
فعلا وقت اون نرسیده. وقتی فانتوم دور شدن ما همیم.
محض این که صدای فانتوم ها کم شد، من و محمد هر کدوم به طرفی به سرعت از هلیکوپتر ها دور شد. من به هر شکلی که بود حدود 20 متر دویدم و بعد زخمی شدم. برادر سامعی به طرف من اومد و گفت من زخمی شدم.
برادر رستگاری در حال دویدن بود که من داد زدم انگار زخمی شدم. اونم جواب داد منم انگار زخمی شدم و بعد روی زمین زانو زد، چون از ناحیه پا زخمی شده بود.
سامعی که هنوز سر پایی زده بود مثل موج گرفته ها یه دفعه به زمین افتاد. من فکر کردم از خستگی اینطور شده، اما به سختی گفت خورن خوبه. از دور دیدم محمد هم نزدیک جاده افتاده. رفت و برگشت فانتوما همچنان ادامه داشت. یکی یکی به سراغ هلیکوپتران رفتن تا اونا رو منفجر کنن. از بقیه بچه هم خبری نداشت. محمد منتظر قائم همچنان کنار جاده دراز کشیده بود و حرکتی نمی کرد. نگران شدم و به طرف اون رفتم. وقتی نزدیک شدم دیدم مچ دستش قطع شده. جلوتر رفتم و صداش زدم ولی جوابی نداد. چشمش بسته بود و چهره که بسیار آرامی داشت، مثل آدمی که تو خواب شیرینه. دیگه دلم نیومد اونو صداش بزنم. محمد روی ریگای کبیر که با خونش رنگین شده بود تا فردا با خدای خودش تنها باقی موند و سرانجام فردا پیکر شهید محمد منتظر قائم و منو که زخمی شده بودم و به یزد بردن و پیکر اونو با عظمت بی نظیری تشییع کردن.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
اینک از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه تا تودو